بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا پیشاپیش از مستمعین گرام عذرخواهی میکنم در مورد اینکه احتمالاً این صوتی نسبت به صوتی‌های گذشته با توجه به اینکه شامل چندین مطلب هست یه مقداری طولانی تر خواهد شد. در این حال سعی میکنیم که طریقه ایجاز و خلاصه گویی رو طی کنیم انشاءالله تعالی. خب این مطلب همونطور که در قسمت نوشتاری ملاحظه فرمودید در واقع نظرخواهی هست و پرسش هست از ما در مورد نقطه نظرهای شخصی به نام آقای حسن آقامیری که من تا قبل از این آشنایی چندانی با ایشون نداشتم و با این عبارتهایی که این دوست ما برای ما فرستادن باعث شد که ما بررسی کنیم و مقداری سخنرانی هایشون رو استماع کنیم و یا یه مورد تقریبا مناظره مانندی که ایشون داشتن یا یه سری گفتگوهای دیگه ایر که داشتن متوجه شدیم که خب ایشون نقطه نظرهایی رو با کمال تأسف مطرح میکنن تحت عنوان نقطه نظرهای اسلامی، در حالی که غالب اونها در واقع اسلام ستیز و قرآن ستیز هست. که خب همونطور که گفتیم ما آماده ایم اگر موقعیتی باشه با ایشون مستقیم هم گفتگو داشته باشیم در مورد رد کردن نظریاتشون و حرفهایی رو که این ورانور ایشون نشر میدن. نکاتی رو که این دوستمون از ما خواستن، البته ما اگر موردهای خاص اینطوری نباشه کلن در داخل این وبسایت هدفمون اینه که موضوعات رو و مسائل رو پاسخ بدیم و خیلی به اشخاص کار نگیریم، ولی به هر حال این موضوع و این مطلب طوریه که وابسته به هم هست، یعنی شخصیت وابسته به موضوعات گفته شده هست و ایشون چون شخصی هست که تکرارن دارن این مطالب رو میگن، ناچار دیگه باید با ادله مختلف همراه با معرفی نام ذکر بشه. در این حال موضوعاتی رو که این دوستمون مطرح کردن عموما ما سعی میکنیم که اونها رو به صورت موضوع جواب بدیم و خیلی به شخص کار نگیریم مگر در جاهایی که دیگه به ناچار لازم میشه. در مورد موضوعاتی که ایشون گفتن، اولین موضوع اینه که بعد ما برای که صحتش هم باز کاملا در نزدمون ثابت بشه خود این موضوعات رو هم رفتیم و از سخنرانی های ایشون در آوردیم به طوری که دیگه مطمئن شدیم ادعای تقطیع هم نمیتونه در موردش باشه. مورد اول اینه که ایشون در یک سخنرانی حدود 40 دقیقه‌ای فکر کنم خیلی موضوعاتی رو مطالبی رو همونطور که دوستمون ارائه دادن راجع به مرگ صحبت میکنن و ایشون ادعا میکنه که آقا من دارم این چیزی که میگم استناد به احادیث شیعه میگم و فعلا بحث فلسفی ندارم و در این حال این طوری در مجموع مطرح میکنه که مرگ برای همگان زیبا هست و قشنگ هست و نیازی هم به شریعت درست نداره. مفهوم کلام ایشون اینها نیازی به شریعت درست نداره، همینقدر پیامبر ما پیامبر خوبی ها هستن، خوبی هم یه تعریفشون از طرف خودش میکنه، یعنی تو هرچی میخوای آدم مشتکی باش، یهودی باش، نصرانی باش، هرچی میخوای باشی باش، ولی فقط به اصطلاح خوب باش به اون معنایی که ایشون میگه دیگه اهل نجاتی. مرگم که برای همه زیباست، در حالی که این کلام کاملا مغایرت با قرآن داره و کاملا مغایرت با فرمایشات معصومین علیهم السلام داره. مغایرتش با قرآن خب همونطور که به اصطلاح در قسمت نوشتاری هم گفتیم ابتدا مربوط به همون مطلبی هست که در به اصطلاح انتهای سوره واقعه گفته میشه که خود خداوند تبارک و تعالی حالات مرگ رو داره به سه گروه تقسیم بندی میکنه، افراد رو که در حالت احتضار و مرگ قرار میگیرن. یک گروه مقربینن، اونها رو بهشون میگه روحون و ریحانون و جنت و نعیم. یک گروه اصحاب یمینن، اینا هم خوبن، راجع به اینا هم به اصطلاح مطلب خوبی گفته میشه. و یک گروه سوم هم ضالین مکذبینن که گفته میشه فنزل من حمیم و تسلیت و جهیم، یه پذیرایی با آب جوشان دارن و بعدم به اصطلاح آتش سوزان رو میچشن. اینا مال اینا هست و سه گروه شدن اینا. چطور این آقا داره تمام اینها رو میگه که اینها مستقل از شریعت همشون در این حالت قرار دارن و یک حدیث متشابه رو ایشون میگیره که مرگ مثل خواب هست، همون رو میگیره و با همون جلو میره و ادعا میکنه که ایشون داره در واقع با احادیث شیعه داره اونها رو جواب میده. در حالی که کاملا مغایر آیه قرآن رو که در مغایرت با کلام ایشون خوندیم، همینطور احادیث معتبر شیعه که حدیثی رو که در متن بهش اشاره کردیم از جمله حدیث معانی الاخبار صفحه 288 حدیث دوم هست که امام حسین علیه السلام می‌فرمایند به امیرالمومنین علیه السلام گفته شد که آقا مرگ رو از برای ما توصیف کنید. مولا هم فرمودن پیش آدم با خبری اومدید. بعد شروع کردن مرگ رو به سه قسمت تقسیم کردن، یا بشارت به نعمتهای ابد، یا بشارت به عذاب ابد، و یا کسی که محزون میشه میترسه و امرش مبهم میمونه. سه گروه تقسیم بندی میکنن. حالا اینکه بشارت به نعمتهای ابد مال کیه، بشارت به عذاب ابد مال کیه، تو متن بهش اشاره کردیم دیگه، یعنی اون کسانی که واقعا به اسلام مؤمنن و مطیع اهل بیتن. ولی در اینجا نمیخوام فعلا وارد این موضوع بشیم. به هر حال مرگ و دارن امیرالمومنین به سه دسته تقسیم بندی میکنن. اینم حدیث معتبر شیعه. چطورشون ادعا میکنه که داره بر اساس احادیث شیعه مرگ رو معرفی میکنه و اینگونه واژگون اونو ذکر میکنه و خلاف حقیقت میگه؟ و باز حدیث دیگه در همون صفحه 287 حدیث اول همون کتاب معانی الاخبار هست که از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، مرگ رو میگن برای مؤمن مثل خوشبوترین بویی هست که اون رو استشمام میکنه و از شدت خوشبویی اون حالت چرت بهش دست میده، حالت خواب مانن بهش دست میده و در نتیجه تعب و الم، همه دردها و سختیها همه ازش میره. ولی برای کافر مثل گزیدن مارهای افعی و گزیدن عقربها یا شدیدتر از این هست. پس این متفاوت شد که مولا دارن متفاوت نقل میکنن. پس در مورد این موضوع واضح شد که ایشون خلاف اون چه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن میگن و ادعا میکنن که اینها طبق مآخذ شیعه هست. مورد دوم، موردی که این دوستمون مطرح کردن، خب انکار ایشون در مورد احادیث سؤال در قبر هست و تمسخر گرفتن احکام تلقین و جریده گذاشتن برای میت و غیر اینها. میگن اینا چرت و پرت دریوریه، چون کسی نرفته از اون خبر بیاره این حرفا وارد شده. معاذ الله از چنین برخوردی که به عنوان یک سخنران شیعی کسی این حرفا رو بیاد بزنه و این مطالب رو بیاد بگه و این موضوع به این عظمت رو و به این درستی رو بخواد اینطوری مطرح کنه. خب شکی نیست که اینها رد کردن در واقع روایات اهل بیت علیهم السلام هست. ولی اینکه حالا چرا ایشون اینها رو قبول نمی کنه، یه وجهش معلومه که در متنم ذکر کردیم و اون وجه اینه که خب اینها ایمان به پنهانی ها هست، ایمان به غیب هست و قرآن در ابتدای سوره بقره داره ذکر میکنه که متقینی که قرآن اونها رو هدایت میکنه اینها الذین یؤمنون بالغیب هستن، چیزای پنهانی رو قبول میکنن و میپذیرن. و ایشون خب متاسفانه رفتارشون وقتی که ما تفحص کردیم دیدیم که رفتاریه که دور از تقواست. ایشون خیلی با افتخار تعریف میکنه که آقا من آزادم، هر جا بخوام برم و میام و جاهایی که خب معمولا جایی که متدینین از اونجا دورنشون با افتخار میگه من اونجا رفت آمد میکنم، بچه هم اونجا میبرم و بعدم این جریانی که با یک زن آوازخوان بی حجاب، حالا در اونجا اون زن رو سری میگن سرش میکنه که برای کی در اینستاگرام با ایشون صحبت کنه، شروع میکنه به صحبت کردن، در واقع با او همدلی میکند برای اینکه چرا زنان آوازخوان اجازه آوازخوانی در ایران ندارن. و بعدم ایشون با افتخار استناد میکنه که بله من در یک کنسرت فلانجا شرکت کردم، یکی از نوازنده های زن بود. خب چنین کسی ما انتظار نداریم که بیاد امور غیب رو تصدیق کنه، اگر نه این امور و مسائل گفته شده راجع به قبر و قیامت و اینها و مسائل، حالا قبر رو در اینجا ذکر میکنیم، مسائلیه که از جانب اهل بیت گفته شده، همونهایی که بقیه احکام گفتن اینا هم گفتن و این امور در قرآن اشارتن گفته میشه و در کلام اهل بیت علیهم السلام واضح گفته میشه، احادیث مسلم شیعه است و کسی که اینها رو بخواد رد بکنه در واقع اصل رو رد کرده و اون احکام هم تماما وابسته به همین موارد از اهل بیت اومده، در کتب معتبر شیعه اومده. ایشون هم میاد با تمسخر ذکر میکنه، بعدا هم یه جاهایی که تو صحبتش گیر میکنه میگه نه من گفتم که قبر قبر فقهی فرق میکنه با عالم قبر. خب شما میگی اینا عالم قبره، بگو عالم قبره، بگو حالا خود این بدن معلوم نیست که این بدن ظاهری تکون بخوره، شاید بدن دیگه یه، شاید چیز دیگه یه، ولی رد کردن و تمسخر گرفتن اینها یعنی چی؟ و اینی هم که به اصطلاح ایشون تقریبا با حالتی که تأیید میکنه میگه بله آقا اگه طور باشه کمونیستا اعلام میکنن که اگر نه ما در داخل قبر دوربین میذاریم و ضبط میذاریم تا اینکه معلوم بشه که آیا میت تحرک کرد یا نکرد. کی اصلا گفته که به اصطلاح مسائل و شاخصهای مربوط با اون عالم با این عالم یکی هست؟ تازه همین دستگاه های موجود مگر چی رو میتونن بگیرن؟ دستگاه های موجودی که الان دارن یک سری امواج خاصی رو و اشعه های خاصی رو میگیرن، چقدر چیزها ممکنه در همین محیط باشه اینا نتونن بگیرن و چقدر ممکنه شرایط اون عالم با این عالم تغییر کنه، که مثالی که در قسمت نوشتاری زدیم یه شخصی ممکنه خوابیده کنار ما در عالم خواب داره عذاب میشه، خواب بد میبینه یا داره خواب خوب میبینه یا تو خواب دارن او رو بازجویی میکنن، ما هیچ چی نمیفهمیم، هیچ ضبطی هم او رو نمیگیره و هیچ چیزی هم او رو نمیگیره. این دلیل نمیشه که حتما باید اینها به این شکل باشه و به این صورت باشه. پس اینا ادله بسیار باطلی هست، مضافاً بر این که گفتیم که طبق فرمایش امام جعفر صادق علیه السلام سؤال در قبر برای همگان نیست، برای مؤمنین خالص و کافرین خالصه. پس اینم باز استدلالی هست که ایشون میاره و استدلال باطلی هست که بخواد بگه که آقا اگر ما دوربین بذاریم یا چی بذاریم شاید دیده بشه شاید دیده نشه. من نمیدونم دیده میشه یا نمیشه، خداوند این گونه قرار داده که آیا اینها اون جهان رو همونطوری میگیرن یا نمیگیرن، یا اونها مسائلی هست که به صورت نمادین داره ذکر میشه. به هر حال سؤال قبر قطعی، احکامی هم که اهل بیت گفتن حتمیه، تلقین میت هم حتمیه که به اصطلاح از جانب اهل بیت صادر شده و به ما دستور دادن که ما میت رو مورد تلقین قرار بدیم. در حدیثی امام علیه السلام میفرماین که وقتی که به طرف تلقین میخونی، وقتی که بهش میگی که آیا فلانی فهمیدی، فهمیدن به خداوند سوگند جواب میده که میگه بله فهمیدم. حالا این جوابی که قرار نیست من بشنوم که صادقین دارن به ما خبر میدن چه اتفاقی میفته، اینها خلفای خدا هستن دارن میگن همچی مطلبی هست و چی میشه که ما اینا رو تکذیب میکنیم؟ عرض کردم دیگه رفتار عدم تقوا رو بنگریم و بعد بدونیم که چرا اینها باعث به اصطلاح تکذیب این مسائل میشه. در مورد موضوع سوم که باز ایشون به اصطلاح در یک مناظره کلن مطرح میکنه، جاهای دیگه هم مطرح بوده، من در اونجا شنیدم که از کردم یه مناظره مانندی هست، ولی اونم طرف مقابل ایشون حالا چه صلاح میدونه که خیلی در مقابل ایشون نرم برخورد میکنه و خیلی مسائل واضح رو باز از کنارش میگذرن. خلاصه ایشون این مفهوم رو ابراز میکنه که به اصطلاح اونچه که عقوبت ها از جانب خداوند مطرح شده به اصطلاح اینها وعید هست و خلف وعیدم در روایتی ذکر شده، بنابراین اینا همه برای ترسوندنه و خلاصه واقعیت نداره اینها، یعنی اتفاق در عمل نمیفته. مثل یه پدری که بچه خودشو میترسونه که تو چام میندازم اینطوری میکنم اینطوری میکنم ولی نمیکنه این کارو. ایشون میخواد این حرفو بزنه و در نتیجه اصرار داره در همون مناظره که نه اینها یه همچین حالتی داره و بعد در وهله بعد مخلد بودن در این عذاب ها رو منکر میشه، بلا کل وجود عذاب رو از نظر عملی ایشون منکر میشه و مثال هایی تو حرفاش میزنه که خداوند امام حسین علیه السلام به چند صدم ثانیه هر رو بخشیدن، بعد خدا چطور ممکنه که بخواد سالها اینها رو عذاب کنه؟ بنده خدا عالم دنیا عالم توبه است، مگر نمیدونی شما این حرفو؟ شما به من یک مبلغ شیعی داری صحبت میکنی، نمیدونی که عالم دنیا عالم توبه است و قرآن داره ما رو دعوت میکنه که انفقو مما رزقناکم، از اونچه که بهتون روزی دادیم انفاق کنید قبل از اینکه مرگ یک کدوم از شما فرا برسه. که وقتی اینطوری بشه بعد میگه ای پروردگار من ای کاش منو تا اجلی نزدیک تأخیر بندازی، ولی قرآن میگه دیگه هرگز ما تأخیر نمیندازیم. و چقدر فرمایشات مسلم هست که امروز روز عمله و حسابی نیست و فردا روز حسابه و عملی نیست. تو دنیا بود که از هر پذیرفتن، همون هر مگر بعد از مرگش ازش پذیرفته میشه که ما بخوام این رو با اون مقایسه کنیم؟ اما اون حدیثی که ایشون میگه راجع به این که خداوند خلف وعید ممکن است بکند، خب بله اون حدیث از جمله در کتاب توحید صدوق صفحه 406 حدیث دومه که به اصطلاح خلاصه آخرش میرسه به رسول خداوند صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجزه له. هر کس که خداوند به کسی وعده‌ای بده برای عملی پاداشی رو، اون وعده رو به او وفا میکنه. و من اوعده علی عمل عقابا فهو فیه بالخیار. ولی خدا هر کس رو که برای عملی به او تهدید کنه و به او یک به اصطلاح عقوبتی رو وعده بدهد، خداوند در اختیار خاص انجام میده و خاص انجام نمیده. حالا اینو خوب بنگرید و به اصطلاح بی اطلاعی ایشون رو که وعده دادن کجاست و بیان حقایق کجاست. در خیلی از جاهای قرآن وعده‌ای در کار نیست که قرآن داره همونطور که در متن گفتیم اعلام میکنه در آیه 30 سوره قاف که روزی که ما به جهنم میگیم پر شدی، جهنم میگه زیادتر هست. این که دیگه به کسی وعیدی داده نمیشه که قاعده رو خداوند داره تعیین میکنه. یا آیات 19 تا 22 سوره حج که داره خداوند بیان میکند که برای جهنمیان یه همچین لباسهایی از آتش بریده شده و به اصطلاح باز بیان میکنه که یه چیزی هست که اون چلو که در شکمهای اینها و پوستهای اینها هست شعله ور میکند و میسوزاند. و ذکر میکنه برای اینها مقامعی یعنی گرزهایی از آهن هست و هر وقت اینا میخوان از آتش در بیان دو مرتبه برگردونده میشن. این بیان واقعیت هاست، اینا که وعید نیست که داره میگه یه همچه اتفاق میفته. یا در آیات 103 تا 110 سوره مؤمنون که خداوند تبارک و تعالی داره ذکر میکنه که آتش چطور چهره های اینها رو میسوزن و اینها چهره هاشون مانند کسی میشه که آتش مون خورد و تغییر شکل داده. و اینها وقتی که درخواست میکنن که ای پروردگار ما، ما را از آتش دیار که ما ظالم بودیم، بعد خداوند با اینها تکلم میکنه که به اصطلاح اولا که اینها رو مورد خطابی قرار میده شدید که اخسوفیا، شما رانده بشید در اینجا و با من صحبت نکنید که بندگانی از من در دنیا بودن اینجوری میگفتن، شما اینا رو مسخره میکردید. داره جریاناتی رو که اتفاق میفته نقل میکنه. اینها وعیده که ما باید بگیم خداوند اختیار داره. تازه فرمودن خداوند اختیار داره، نفرمودن که خداوند انجام نمیده هیچ کدومشو. بس اینم باز رد بر این موضوع که ایشون با یه همچین مطلب به اصطلاح خاصی که برای موضوع خاصی، موضوعات خاصی گفته شده، میخواد کل عقوبت‌های آتش رو و عقوبت‌های جهنم رو که خداوند فرموده اونها رو زیر سوال ببره. مطلب بعدی که در قسمت دال در نوشتار مطرح شده و سوال چهارم این دوستمون هست اینه که باز ایشون خلود رو کلن در عذاب منکر میشه. میگه نه، حتی در همون مناظره نسبی که دارن اون طرف مقابلشون هی میگه بابا مشرکین چی، میگه نه هیچ جور قبول نمیکنه که حتی مشرکین خلود در آتش دارن. و به اصطلاح باز مشخصه که این تکذیب بسیاری از آیات قرآنه که صراحتن داره میفرماید که خالدین فیها ابدا، برای همیشه در اونجا هستن. ایشون چطور اینا رو رد میکنه؟ حتما میگه اینا هم وعیده دیگه، در حالی که اینا بیان حقایقه که همچه اتفاقی میفته همونطور که گفتیم. و در بسیاری از آیاتی مطلب گفته میشه و اون چه هم که در آیه به اصطلاح 107 سوره هود گفته میشه که در اونجا یه مدار توضیح دادیم که ایشون استناد میکنه، میگه در اونجا قرآن گفته وقتی که میگه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، میگه قرآن گفته الا ما شاء ربک، بس استثناء داره. اون استثناء هم همینه که هیچ کی مخلد نمیشه، در حالی که اولا در خود این آیه در مقابل آیات دیگه حرفه، چون در اینجا صحبت از آسمان و زمینه و طبق آیات قرآن و بسیاری از روایات معتبر در بهشت و در قیامت بعد از اینکه افراد وارد بهشت خلود میشن و وارد اون جهنم خاص میشن، دیگه این آسمان و زمین برپا نیست، تمام شرایط برهم میخورد. قرآن داره اینها رو معرفی میکنه، ستاره ها جور دیگه میشن، زمین جور دیگه میشه، آسمان جور دیگه میشه، دیگه ما دامت سماوات و ارض نیست. و لذاست که برخی ها این رو میگن که منطبق هست از جمله علی ابن ابراهیم قمی با اون بهشتهایی که در فاصله دنیا تا آخرت هست و آتشی که در فاصله دنیا تا آخرت هست، همون عالم برزخ که ایشون هم یه تعبیر خاصی تو بعضی از صحبتاش از اون میکنه و کلن عالم برزخ رو هم معلومه که اونطوری که باید و شاید ایشون قبول نداره، چون بعضی از چیزام که میگه این برزخ رو مورد خطاب قرار میده ولی واضح نمیگه ایشون. به هر حال بعضیا میگن مال اونه، اگر نه قرآن داره میگه که آقا مگر آنچه را که پروردگارت بخواهد، مثل که شما انشاءالله میگین در کاری. حالا این چی که خود پروردگار بخواهد چیه؟ چه موضوعی هست که به اصطلاح پروردگار بخواهد؟ من و تو نمیدونیم تا وقتی که وجه واضحش از خود مفسرین وحی که اهل بیتن نیاد، اون کسانی که از جانب اهل بیت تفسیر میکنن، تا وقتی از اونجا نیاد که من و شما نمیدونیم که چیه. اما وقتی که مراجعه میکنیم ببینیم که از جمله در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 160 حدیث 67 امام محمد باقر علیه السلام راجع به این آیه فرمان هاذهی فلذین یخرجون من النار، این مال کسایی که از آتش بیرون میان. حالا اینا کیان که از آتش بیرون میان؟ عده خاصی ان و الا اون عده هستن که همیشه در آتش میمونن، از جمله در تفسیر البرهان جلد 1 صفحه 261 تا 262 در اونجا موارد تفسیری این موضوع از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده که کسانی که مبانی اعتقادیشون نسبت به توحید و نبوت و برخی از مسائل دیگه اینها خراب هست و اونطوری از دنیا میرن، اینها همیشه در آتش میمونن. اما کسانی که این مبانیشون درست بوده و مرتکب گناه شدن، گناهان زیادشون اونها رو داخل آتش میکنه، اینها خارجین من النارن، اینها از آتش خارج میشن. پس اینم باز میبینیم که ایشون بدون مراجعه به علمهای درست و یا اینکه نخواد به اونها برسه، میاد مطالبی رو با رأی خودش میگه و بعد اعتقادات راسخ اسلامی و تشیع رو به اسم خود تشیع متاسفانه زیر سوال میبرن. اما موضوع بعدی، ایشون به اصطلاح در یکی از صحبتاش یک کلیپی ازشون پخش شده که بعدن هم ایشون ردیه‌ای که با تو صحبتهای بعدی میکنه برای این میزنه که تختی بوده اینا، یک چیزی رو عوض نمیکنه. ایشون در اونجا اینطوری صحبت میکنه که گویا اصلا بهش مال مردانه و بعدم میگه پس معلومی حرفایی که راجب بهش میزنن بافته های یک مرده، اگه بافته یه زن بود زنه یه چیزایی هم برای زنا میگفت. خب توجه کنید که چطور ایشون ردیه میزند و حقایق رو زیر سوال میبره، در حالی که اولا اینطوری نیست، بهش مخصوص مردان نیست و بعدم نستجیر و بالله گفته های بهش رو کی گفته. بعدم که ایشون میخواد دفاع کنه از جمله تو همون مناظره میگه نه من گفتم، یعنی اگر ما معارف رو به مردم معرفی نکنیم باعث میشه که یه همچین افکاری در سرشون بیاد. معارف چی رو معرفی نکنیم؟ اینا رو خود قرآن داره میگه، احادیث موثق داره میگه اینها رو که همچین اتفاقاتی میفته. کدوم معارف؟ از جمله میگه که معلوم نیست اصلا در اونجا ذکر انثایی وجود داشته باشه و حتی در اونجا صحبتی میشه متأسفانه که اصلا معلوم نیست معاد جسمانی باشه یا روحانی باشه. با اینها اینا رو شروع میکنن چی کردن؟ که اینا باز خودش آراء جدیدی است که در واقع جرم طرف رو در صحبت کردن بیجا در دین اضافه میکنه. و اما پاسخ قاطع در مقابل این موضوع چیه؟ اولا که کی گفته بهش مخصوص مردان است؟ هر جا هم که در قرآن صحبت از متقین هست، صحبت از مؤمنین هست، همونطور که در قسمت نوشتاری گفتیم طبق قاعده قلبیت در عربی زنها رو هم شامل میشه، ولیکن معمولا صیغه مذکر که به کار میره مؤنث هم شامل میشه مگر دلیل خارجش کنه. و علاوه بر اون در بسیاری از جاهای قرآن خاصتا مؤمنین و مؤمنات ذکر شده نسبت به نعمتهای بهشتی، که از جمله میتونیم آیه 72 سوره توبه، آیه 5 سوره فتح و آیه 12 سوره حدید رو در این مورد یادآوری کنیم که خاصتا صحبت از مؤمنین و مؤمنات هست و مردان مؤمن و زنان مؤمنی همچی وعده هایی بهشون داده شده. پس این که کاملا اشتباهی که بگیم آقا بهش مال مردان و بهش مردانه ذکر شده. یه وجه اختلاف هست بین زن و مرد که در دنیا هم خدا همینو قرار داده، در آخرت هم خداوند تبارک و تعالی باز همینو قرار داده، و اون این که برای مرد تعدد زوجات هست در بهش، همونطور که در دنیا هست، یعنی مرد با حوریه های بهشتی هم ازدواج میکنه و با زنان مؤمنه هم که در اونجا هستند ازدواج هست نسبت به مردان بهشتی، حالا با احکام خاصی که هست. حتی یکی از اونها در احادیث تفسیری معتبر شیعه از جمله اینه که اگر درجه زن بالاتر باشه، زن و مردی که با هم تو دنیا زندگی میکردن هر دوتاشون بهشتی بشن، زن رو مخیر میکنن که حاضری با این مرد زندگی کنی در بهشت متنعم باشی یا نه. اگر انتخاب نکنه او رو بعد به ازدواج یکی از شهدا و صدیقین و اینا، اینه کلام یادم نیست، در میارن. بنابراین زنان در اونجا همسر یک مرد میشن، ولی مردان تعدد زوجات دارن و این موضوع رو خدایی که خالق این انسان هست و مرد و زن رو آفریده و نیازهای اونها رو میداند خودش اینجوری قرار داده. کسی به خدا اعتراض داره؟ به خدا اعتراض دارم؟ بگن آقا من به خدا اعتراض دارم، چرا اینجوری قرار دادی؟ ولی این اعتراض به کیه؟ مال کجاست؟ قرآن داره به صراحت تزویج رو ذکر میکنه. من و شما بگیم اصلا معلوم نیست که مرد و زنی ذکر و انسایی در اونجا در کار هست. پس این کاملا جانب پروردگار عالم ذکر شده. لیکن چیزی که در دنیا بانوان رو نسبت به این موضوع، اونایی که ایمان کافی ندارن، اذیت میکنه در مورد تعدد زوجات مردان، مسئله حسادت و غیرت زنانه است که اونم در روایتی وارد شده که
طبق حدیثی که در کافی هست، در دم در بهشت از چشمه می آشامند که کلن حسادت از قلوبشون میره
و بنابراین دیگه در اونجا ناراحتی نیست و مطلبی نیست که بخواد کسی حسادت ببرزه که آقا من چرا اینجوری شد و چرا اینطوری قرار نداده خداوند تبارک و تعالی. علاوه بر این که طبق حدیثی در کتاب اختصاص صفحه 351 به اصطلاح که ام سلمه سوال میکنه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، میگه آقا پدر و مادرم فدای شما باد، مگر نه اینه که ما بر حورال این فضیلت داریم؟ میگن بله، به خاطر نماز خوندنتون و روزه گرفتنتون و عبادت کردنتون برای خداوند و غلبه شما بر اونها، چیرگی به شما بر اونها. حالا به یه تعبیر این لغت اینطوری فهمیده میشه، مثل اون لباسی که یک رویه داره یک آستر داره، شما رویه این و اونا آسترن، یعنی فضیلت اینا رو دارن ذکر میکنن. و همچنین در برخی از روایات این گونه وارد شده که خیلی از حورالعین ها در عین حال خادمین زنان بهشتی هستند، که از جمله میتونیم بخشی از حدیثی رو که در صفحه 156 جلد 14 کتاب مستدرک الوسائل وارد شده، در اونجا داره ذکر میشه نسبت به او زنی که در دنیا شوهرش رو لباسی پوشانده، خداوند از جمله داره 40 از حورالعین رو به اصطلاح خدمت او در میاره. پس اونها هم در نعمتها متنعمن، بر اساس نیاز خودشون خداوند براشون قرار داده، از انواع نعمتهای دیگه بهشت هم مثل مردان متنعمن و در این مورد هم حورالعین میتونن خادمین اونها باشن. حسد هم که درشون رفته و هیچ ناراحتی براشون نداره و بر اساس همون خلقتی که خداوند براشون قرار داده از نعمتها بهره میبرند. و اما مورد بعدی در مطالبی که از جانب ایشون مطرح شده و بررسی کردیم و دیدیم که ایشون گفتن، این که به اصطلاح ایشون احادیث مربوط به فواید و شفا بخشی برخی از سوره ها و آیات قرآن رو اینها رو به باد تمسخر میگیرد و میگه که پس اینطوریه گفتن فلان آیه رو بخون دندونت خوب میشه، بعد دکتر نریم. خب من نمیدونم چه خطابی بکنم به شما برادر من، چی داری شما میگی؟ مگه ما ایمان به غیب نداریم؟ مگه رو خدایی که در مواد شیمیایی و غیر ذالک و در گیاهان شفا قرار داده قادر نیست که در کلمات هم شفا قرار بده؟ مگر خودش نمی فرماید در سوره بنی اسرائیل یا همون سوره اسراء آیه 82 همونطور که تو متن آوردیم که بسم الله الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین؟ ما از قرآن اون چیزی رو نازل میکنیم که وسیله شفا و رحمت برای مؤمنین هست. نمیتونه خدا من برای مؤمنین شفا قرار بده؟ این همه ادعیه وارد شده از اهل بیت علیهم السلام در کتاب کافی و غیر ذالک و درخواست شفا از پروردگار و اینکه جناب ابراهیم فرماد به اذا مرست و فهو و یشفین، خدا منو شفا میده، این حتما باید با دارو باشه. نمیتونی از خدا درخواست کنی که خدای منو شفا بده؟ نمیشه خداوند در سوره ای، در آیه ای، در جای دیگه شفای دیگه ای قرار داده باشه؟ دست و بال خدا بسته است، فقط حتما باید با او دارو قرار داده بشه. من خودم زمانی که داروها رو تدریس میکردم
می گفتم به دانشجوها که خداوند برای درمان دو راه قرار داده، یک راه عمومی است و این داروهاست که انسانها همه ممکنه با اینها درمان بشن، اونم به اذن خداوند عالمیان، و حتی حیوانات هم ممکنه اونها هم با همینا درمان بشن و مطلب خاصی نیست. این یک راهه. یک راه دیگه هم راه به اصطلاح خاص هست، مخصوص افراد هست. حتی مثال میزدم برای دانشجوها که مثل اینکه یه پادشاه یه در عمومی داره و اجازه دارن افراد در شرایط خاص از اونجا به دیدارش برن، یه در خصوصی هم از پشت داره، هرکی را تو در راه نمیدن. بله این موارد دعا اینها برای هر کس نیست و هر کس نمیتونه با اونها شفا پیدا کنه، ولی یه راهیه که خداوند قرار داده و یه طریقیه. به هر حال با کمال تأسف و تأثر معلوم میشه که ایشون مطالبی رو که میگن ضدیت داره و در حال ستیز هست با خیلی از مطالب قرآنی و مطالب احادیث مسلم شیعه و به طور کلی حتی خیلی از اونها اعتقادات کلیه مسلمین. انشاءالله خداوند توفیق درک و فهم به همه من و شما عنایت بفرماید.